أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. این جلسه 21 تفسیر سوره مبارکه هست و دعایه 15 و 16 رو امشب به تفسیرش خواهیم پرداخت. یه نکته تقریبا تکمیلی در مورد آیه 15 داریم که در آیه 15 فرمود ساعت آمدنیست در شرف آنم که مخفی دارم آن را تا هر نفسی جزا داده شود با آنچه می کوشد. این رو خب دو سه جلسه راجع صحبت کردیم. یه مطلبی است راجع به کلمه اخفیها که اون مطلب رو می خواهیم یه مقداری توضیحش رو امشب بدیم و ربطش رو با اون برداشتی که داشتیم نسبت به ساعت و قیامت و سر مخفی بودن ساعت و قیامت او رو عرض کنم. پس این تکمله رو ابتدا ملازم فرمایید. گفته شد که قیامت کبرا ظهور واحد قهار و شهود احدیت حق تعالی و از آن او تنها بودن ملک است. یعنی کسی که ببینه خدای واحد قهار رو و ببینه احدیت خدا را که همون معنایی است که خدای متعال فرمود لمن الملک الیوم، امروز از آن کیست ملک، خودش پاسخ فرمود لله الواحد القهار، برای خدای واحد قهار. یعنی اگه کسی ببینه ظهور خدای واحد قهار رو و شهود بنمایه احدیت خدای تعالی را و اینکه ملک تنها از آن اوست، این چیه؟ این به ساعت رسیده، در ساعت به سر میبره. و شاید این کلمه شاید که میگم یعنی مطمئن نیستم، ولی یه حدسی، یه چیزی به ذهنم هست. و شاید این از آن حیث باشد که ساعت است. یعنی یه فرق بذاریم بین قیامت و ساعت، چون قیامت یعنی قیام کردن، ایستادن، برپا شدن. حالا کی برپا میشه؟ به نظرم از مجموعه آیاتی که میخونیم مخلوقاتی که مردن و در قبرها هستن برپا میخیزن. بنابراین قیامت برپا شدن مخلوقاته، برپا خواستن مخلوقات از مرگ، از قبر. پس اگر هر جا گفته میشه قیامت، مربوط به خدا نیست، مربوط به خلقه. پس اون جایی که ظهور حقه نبایستی قیامت اسمشو بذاری، اون قیامت نیست، گرچه یه بودی از قیامته ولی خود قیامت نیست. پس روی این احساس من به ذهنم خطور کرد که شاید از حیثی که ساعت هست، ساعت گفتیم معناش چیه؟ معناش یه دوره زمانی محدود، معنای ساعت اینه. حالا 60 دقیقه اینا رو بعدن روش گذاشتن، ولی لغت ساعت یعنی دوره زمانی محدود. خب اگر به یک حادثه خدای متعال میفرماید این ساعت، ساعت آمدنیه، پس یه دوره محدود زمانی اتفاق میفته که اسم این رو حالا قیامت بشه گذاشت یا نذاشت، این یه خود مورد تردیده. و همه میگن ساعت همون قیامته. خب علای قیامت بود چه بهش میگه ساعت؟ همون گفت قیامت. پس به یه جنبه دیگری از قیامت نظر داره. یه گاهی گفته میشه آخرت، گفته نمیشه قیامت. پس آخرت هم که گفته میشه به یه جنبه دیگری از همون حادثه یا واقعه نظر داره. بنابراین حالا که قیامت درش خلق مطرحن، در اونجا که واحد قهار مطرحه و خلق مطرح نیستن، اون رو دیگه بهش نباید بگیم قیامت، اون رو باید بشه اسم دیگه ای بذاریم. رو این اساس ذهنیت من به این صورت که ساعت رو شاید بهتره بگیم، حالا درست غلطش کار ندارم، ولی این حرف درسته، حرف خودش درسته که یک جنبه از قضیه است که خلق درش نیست و اون قیامت نمیشه بهش گفت. اونجا که خلق نیست، قیامت اونجاست که خلق از قبر برخواسته، موجودات قیام کردن به توسط خدا در نفخه دوم، در وقتی در صور دمیده میشه. پس یه جایی داریم که خلق هست، در آخرت بومیم قیامت. یک جا که کلمه درست نیست، البته من برای تفهیم و تفاهم این کلمات استفاده میکنم، وگرنه کلمه جا درست نیست. یه مرحله یا یه جای حادثه‌ای داریم که خلق درش نیست، به اون قیامت نمیگیم. یعنی آخرت یه جنبه ای داره که خلق منفیه، نابوده و باطن درش. یه جنبه ای داره که خلق درش ظاهر است و آشکار است و تو جهنم یا بهشت به تجاربی داره. در اون جنبه ای که خلق ظاهره، اون قیامت میتونیم بهش بگیم، چون قیامت یعنی قیام کردن، برپا خواستن، برپا شدن که داریم که اونا برمیخیزند و نگاه میکنند. و پس بنابراین این دوتا را اگه تفکیک کنیم، ساعت رو شاید رو قیامت بحث ندارم، در قیامت شاید نگفتم که در قیامت خلق هست، اما در اون جنبه آخرت که خلق نیست شاید بهش بگیم ساعت. این نکته ایست که اینجا دارم عرض میکنم. فرمیتونم یه بار دیگه این تکمیل رو کنیم. گفته شد که قیامت کبرا ظهور واحد قهار و شهود احدیت حق تعالی و از آن او تنها بودن ملک است، و شاید این از آن حیث باشد که ساعت است، یعنی این جنبه احدیت و واحد قهار و نبودن خلق از آن حیث باشد که ساعت است، یعنی زمانی محدود و خاص. آنگاه گفته شد که در این ظهور همه چیز باطن می شود. این یه نکته، در این ظهور همه چیز باطنه، و چون بر اساس محتوای حدیث کنز مخفی که این حدیث هم زیاد شنیدیم، خب به ازلی تعلق گرفته است به معرفت و خلق. خب اون مرحله که خدا بسیط محض بود، خب به ازلی تعلق گرفت به اینکه شناخته شه. احببت ان اعرف، دوست داشتم شناخته شم، پس چه کردم؟ و خلقت الخلق لکی اعرف، پس خلق رو آفریدم تا شناخته شوم. پس اون محبت ازلی و حب ازلی چون به خلق تعلق گرفته، به شناخته شدن خدا از طریق آیاتش خلق تعلق گرفته، قیامت یعنی قیام و ظهور اشیا به توسط حق تعالی باید به دنبال ساعت واقع شود. بنابراین حالا اگر ما از قوس نزول شروع کنیم، حدیث کنز مخفی چی میگه به من؟ میگه که من بودم و کنز مخفی، گنجینه مخفی بودم، دوست داشتم شناخته شوم، پس خلق رو آفریدم تا شناخته شوم. پس این از بالا که میام پایین. حالا که اومدیم از بالا به پایین، بعد که میریم دوباره به بالا، به یه مرحله میرسه که اینا دوباره خلق از بین میرن. خلق که از بین میرن، بازم چون دوست داره شناخته بشه، خلق رو دوباره رزرکت میکنه، رستاخیز خلق رو برپا میکنه، خلق رو دوباره از قبرهاشون، از خلق رو که نفخه اول میران، دوباره خلق رو زنده میکنه و برپا میداره تا شناخته شه. منتها این شناخته دوم فرق داره با شناخته اون قسمت اول. برای همین این قسمت انقدر اسرارآمیز بوده برای حافظ که میگه که عارفی کو که کند فهم زبان سوسن، تا بپرسد که چرا رفت و چرا باز آمد. یعنی این رفت و برگشت برای چی بود؟
این رفتیم تو اون مرحله دوم، مرحله
که خداوند خواسته بهش تحقق نیافت. یه نکته ایست که خیلی عجیبه، یعنی توی مثلا عرفای ما گفتن، شاید زیاد پرورونده نشه، شده حتی، ولی ما خیلی عادت نداریم حرفا رو سیستماتیک بیان کنیم. یعنی کسایی که خیلی اصلا نویسنده هایی که و علمایی که سیستماتیک یه بحث رو پیش ببرن اصلا نادرن توی فرهنگ ما، ولی غربی ها که از ما گرفتن یه مقدار سیستماتیک تر این کار رو انجام دادن. مثلا حالا سیستماتیک هم یه سودی داره یه ضرری داره. معمولا بحث های سیستماتیک خیلی کلیشه‌ای میشه سریع و تبدیل میشه به یه دیسکورس و خروج ازشون خیلی دشوار میشه و فراتر از اونها چیز نوعی رو دیدن خیلی دشوار میشه. یعنی بنابراین بعضیا یه خورده هرج و مرج رو ترجیح میده، هرج و مرج نوشتاری و بحثی رو ترجیح میدن با نظم و انضباط خیلی دقیق. و نظم و انضباط خیلی دقیق زود یه مبحث رو توی چارچوب چنلایز میکنه و کانالیزه میکنه که سخت یه چیزی فراتر از اونها رو دیدن و بیرون از اونها رو دیدن. حالا اصلا هگل این بحث رو از مولانا گرفته و بعد حالا چقدر میفهمم فلاسفه غربی نمیدونم، ولی یک بحث داره که عقل اول وقتی که خلق کرد اون خلق الینه شد، یعنی بیگانه شد از خدا و ابجکتیفای شد به عنوان یه چیزی مستقل، یه چیزی مستقل شد در برابر اون اصل و اساس خودش. حالا همه تاریخ از بین بردن الیناسیون، از این جدایی است که بگه تو چیزی غیر از من نیستی. بنابراین آره، یعنی اون شناخت اولیه شناخته. حالا جالبش اینه که اگر میگه خدا الینه شده از خودش، یعنی آره خدا چجوری الینه شده اینش فکر کنم از این وری، چون خدا بالاخره اینا مظاهرن، این مظاهر چون خودشون رو غیر او میبینن، مستقل میبینن، وقت این ارتباط وحدت یگانگیشون دیده نمیشه یه تجربه خوبی نیست، یعنی اون شناخت خوبی نیست. بعد که اینها رو میمیرونه و دوباره زندهشون میکنه، بعد ایشون میگه که بازگشت اون اشیایی که از خدا جدا شدن به خدا و دوباره اینترنالایز شدنشون از طریق انسان تاریخ بشر رو شکل میده. که اصلا تاریخ یعنی بازگشت خدا به خودش از طریق انسان، که انسان با معرفت و شناختی که پیدا میکنه چه میشه.
شناختی که خدا از خودش به شکل کسرتی، چون اینا در شکل‌های مختلف هستن، از خودش میگیره، این رو خیلی کامل نمیتونه. اون یکی به شکل عدی در میاد رو میدونه، اما راجعه این تیکه که همینه هگل گفته
نشونه
در مقایسه با هم.
هگل میگه که اول خدا یا عقل اول، اون به خدا هم یه عقل اول میگه، اکسترنالایز میکنه خودشو. وقتی اکسترنالایز میکنه خودشو، اونا که اکسترنالایز شدن، مثلا شما یه شعری رو میگی، شعر خودتونید، یعنی احساسات خودتونه. حالا اگر احساساتون رو نگفته بودی، بیان نکرده بودی، تو خودت بود هر کار میخواستی بکنی. تو اون خطبه حضرت امیرم به امام حسن مجتبی هست که عجله نکن در گفتن چیزی، چون اگر بخوای هر موقع میتونی هر جور دلت خواست بگی، ولی وقتی گفتی دیگه نمیتونی تغییرش بدی. بعد وقتی که اکسترنالایز شما شعر رو گفتی، یه چیزی واقعیت پیدا میکنه جدای از شما، اون شعر سرود. حالا این واقعیت طبیعتا یه محدودیت هایی داره دیگه، همه اون چیزی که شما فکر میکرد و احساس میکرد تا نمیتونه به گنجونه در خودش. از یه جهتی یه سپریشن اتفاق میفته، یه جدایی اتفاق میفته. بعد حالا اگه شما بخوای اینو ریکلیم کنی، بگی که نه من منظورم این نبود، منظورم این بود، حالا اینجوری اونجوری، این یه واقعیتی مستقل از شما پیدا کرده دیگه. هر کس میتونه معناش کنه، بگه که نه شما اینو نمیخوای بگی، اینجوری نیست، شما اینو گفتی. این دعواها که ما میکنیم اغلب میگه نه خودت گفتی اینجوری، اونم میگه نه من منظورم این نبود، منظورم نه خیر این معناش همینه، شما منظورت این بود، به هر که بگی همینه، مثلا این جمله رو به هر که نشون بدی مقصود همه. این یه جوری یه حالت مستقل از خود شما پیدا میکنه. پس در این مرحله میگه این ابجکتیفای شده، یعنی یه ابجکتیویتی، عینیت خاص خودش پیدا. اون که سابجکتیو بود و دست شما بود، میاد یه چیز ابجکتیو و مستقل در برابر شما قرار میگیره. حالا شما هم میخواید این چیزی که در برابر خودتونه و خودتون هست، در واقع نه خود کامل، یه خود محدوده، میخواید این رو با خودتون آشنا کنی.
یعنی
رابطه
در واقع با خودتون
پیدا. نه یه رابطه وجودی باش داشته باشی، در اختیار شما باشه، قدرت برش داشته باشی. بعد این همه پروسه تاریخ اینه که شما بری اونو برگردونی به خودت. اونی که از خودت بوده از تو فرار کرده اونو بله اون که رو کلیم بکنی برای خودت و اون مرحله بشون که اینترنالیزیشن بازگشته اون انا لله و انا الیه راجعون اون رو از مولانا گرفته اینجوری در آورده. بعد مارکس هم همین رو گفتم دو سه بار اینو براتون آورده توی بحث‌های اقتصادی وارد کرده، گفته که مثلا یک کامودیتی، یک کالا، مثلا شما بگید یک ماشین در واقع مجموعه متراکم لیبر نیروی کار یک کارگره، یک نیروی کار کارگر که متراکم میشه تبدیل میشه مثلا به یک ماشین حالا یه هر وسیله دیگری. بعد این ماشینه در اختیار اون نیست دیگه، دست سرمایه داره، یه جدایی میفته بین ماشین و سازنده ماشین. در واقع ماشینه چیزی جز اینکه کارگره نیست، اون نیروی متراکم شده کارگر است. ولی یه سیستم اقتصادی مثلا ظالمانه میاد این رو از دست این میگیره، بعد میگه حالا تا اگه میخوای اینو به دست بیاری بس بر من کار کنی چی کنی. یه حالت این یه دیزایری داره، یه کششی داره برای خود از دستش فرار کردش. بنابراین کارگران میرن دوباره کار میکنن، زحمت میکشن تا اون چیزی که از دست دادن رو دوباره ریکلیم کنن و این سیستم سرمایه‌داری نمیذاره. حالا بحث انقلاب اینا پیش میاد. بنابراین مجموعش همینه که در اون قیامت خدا ریکلیم میکنه اینا رو، خدا اینا رو نابود میکنه، میگه شما که من گفتید بوتای درست شدی تو منی من من و منا که ما غیر تو هستیم و چی اینا رو نابود میکنه و ریکلیم میکنه. این ریکلیم هم اینجور نیست که از مقام جمع باشه، میخواد از مقام فرق باشه. در واقع خدا میدونه که اینا خودش هستن ولی اونا نمیدونن او هستن. یعنی مشکل اینجاست که ماها نمیدونیم از خداییم و به سوی خدا برمیگردیم. چون ما نمیدونیم از خداییم، خدا میخواد از این زاویه بدونیم که ما از اوییم. مثل بچه‌ای که بگیم کنه پدر مادرش مستقل، اون پدر مادر میخواد بهش بگه که مثلا بفهم که تو از منی، اون بفهمه. وگرنه خب حالا مثال، این مثال خیلی شاید دقیق نباشه از بعضی جهات. بنابراین از مقام فرق میخواد این اتفاق بیافته، از مقام تفصیل میخواد این اتفاق، نه از مقام جمع. خواهش. و چون بر اساس محتوای حدیث کنز مخفی و به ازلی تعلق گرفته است به معرفت و خلق، قیامت یعنی قیام و ظهور اشیاء به توسط حق تعالی. این به توسط کلیده که به توسط حق تعالی چون قیام میکنن فرق داره به اون موقعی که می فکر میکنن به توسط خودشون. البته همیشه به توسط حق تعالی است، ولی چون نمیبینن به توسط حق تعالی است قیامت لازم میشه. چون اینجوریه باید به دنبال ساعت واقع شود، یعنی بنابراین قیامت باید پس از ساعت واقع شه، وقتی که اینا متلاشی شدن، این بوتا شکسته شدن، بعد دوباره از نو ساخته شن. خلقت و قیامت به معنای قیام مخلوقات از قبوری که در آنها پنهان بودند. پس میخوایم قیامت برپا شد، یعنی چه اتفاق افتاد؟ یعنی مردم از قبرها برخواستن. قبرها جایی است که مردم پنهانن، که این جز با ظهور کثرت امکان ندارد. خب پس اگه کثرت نباشه قیامت نیست، اما در ساعت کثرت نیست. خب در ساعت قیامت پنهانه، مخفیه. در بیان سر این ظهور و بطون، این که در ساعت به اون معنی که ما گفتیم و با شاید و احتمالا عرض شد که در ساعت باطنن خلق و در قبرهاشون پنهانه، خلق در قبرها پنهانه و در قیامت ظهور صورت میگیره، در بیان سر این پنهانی آشکاری گفته شد که همان امر احدی بسیط که همون در ساعت اتفاق بیفته، این امر احدی بسیط به صورتهای بدی و غیر قابل پیشبینی تا بی نهایت ظهور و تجلی می کند. این گفتیم که یه امر هست که در بی نهایت صور به نحو بدی غیر قابل پیشبینی ظهور میکنه. همونجور که بحث حالا کوارک بود، کوانتوم بود، هرچی بود اسمش رو بذاریم، انرژی بذاریم، اون به یه اشکال گوناگون در میاد، اون امر بسیط خیلی از این قوی تره و وسیع تره. اون به صورتهای بدی و غیر قابل پیشبینی تا بی نهایت ظهور و تجلی میکند. بنابراین احدیت دارای اخوا و ظهور است از دو جهت متفاوت. پس این سر این یه خود تکمله‌ای بود برای اونچه که قبلا گفتیم. اینو چرا به مشبه فهم کردیم؟ برای اینکه این لغت اخوا یه چیز عجیب غریبیه. این برداشتیست نظری، یعنی این بر اساس تحلیل ذهنیه، از آیات قیامت در قرآن کریم و در معنای اخوا نیز شواهدی در تأیید این برداشت میتوان یافت. اکاد و اخفیها نیز قرائت شده است برای اشاره به معنای زائل کردن خفا. اینو چون به تفصیل الان خواهیم خوند، خیلی من فقط خواستم به طور فشرده اینجا عرض شده باشه چکیده بار که چرا این بحث رو دوباره ریویزیت کردیم، دوباره مرور کردیم. برای اینکه این کلمه خفا به معنای ظهور هم هست. حالا اینکه در این آیه به معنای ظهور به کار رفته یا نه، این اگر این برداشت ما درست باشه، این یه چیز دو پهلو میشه. میگن از لغات ازداده. در قاموس قرآن جلد 2 صفحات 267-269 در ذیل کلمه خفا یا خفا چنین آمده است: خفا، پنهانی، نهانی. ان الله لا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السماء. چیزی در آسمان و زمین برای خدا نهان و پوشیده نمیموند، ناگفته نماند. که فعل این ماده از باب ضرب یضرب متعدی و به معنای ظاهر کردن و پنهان نمودن هر دو آمده. دقت کنید، متعدی یعنی مفعول میگیره، یه چیزی رو باید شما پنهان کنید یا یه چیزی رو باید ظاهر کنید، مفعول داره. میگه اگر این فعل از این باب صرف بشه، حالا اینا بحثای نکات ادبی است که ما خیلی هم باش آشنا نیستیم، تو این کلاس بحثش نکردیم، ولی به قول خود صاحب نظرای این بحث اعتماد میکنیم. معمولا ایشون اگر از باب ضرب یضرب باشه، معنای زد داره، به معنای ظاهر کردن و به معنای پنهان نبودن هم آمده است. و آن از ازداد است. لغت هایی که معنای یه لغت دو تا معنای ضد هم داره بهش میگن ازداد، از لغات ازداد. چنان که در اقرب الموارد تصحیح کرده است، یکی از کتاب های دیکشنری ها لغت عربه. حالا این اگر باب ضرب یضرب بوده باشه و از باب علم یعلم باشه، لازم یعنی اونجا چیز نمیگیره، مفعول نمیگه، لازم و به معنای پنهانی به کار رفته است. ولی ثلاثی های آن در قرآن همه از باب علم یعلم به معنای پنهان و پوشیدگی آمده است. حالا این صاحب نظر، این نویسنده این کتاب قاموس قرآن، ایشون هنوز معتقده که اینجاها اکاد و اخفی ها به معنای پوشیدگی است، ولی میگه لغت هر دو تا داره، اخفا پنهان کردن مقابل اعلان و ابداع است. اینا دیگه چند تا آیه از قرآن کریم آورده که در همه این آیات اخفا به معنی پنهان کردنه. و انا اعلم به ما اخفیتم و ما اعلنتم، ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. در اقرب الموارد اخفا را به معنای ازاله خفا گرفته، گفته اخفا به معنای ازاله. ازاله یعنی چی؟ یعنی از بین بردن، ریموف کردن، خفا گرفته. و گوید معنی آیه ان ساعت آتیتون اکاد و اخفیها آن است که نزدیک است پرده آن را زایل کنم و آن را آشکار نمایم. این قول در مجمع، مجمع بیان طبرسی یا طبرسی، از ابو عبیده نیز نقل شده، ولی قاموس و نهایه و مفردات، اینا چند تا کتاب چیز هستن، لغت نامه هستن، این کتاب ها اخفا را به معنی پنهان داشتن گفتن و تمام موارد استعمالان در قرآن مجید از باب افعال یا به معنی پنهان کردن آمده است. و بعید به نظر می‌رسد که آیه فوق برخلاف آیات دیگر به معنای اظهار باشد، گرچه در مجمع البیان اخفارا به معنای اظهار و پوشیده هر دو گفته است. خب حالا اینجا بحث ما فقط اجازه دیگه بس آیاته دیگه، شاهد مثال آورده برای خودشون. ایشون میگه مرحوم طبرسی یا طبرسی در مجمع طبرسی به اصطلاح چیز صحیحشه، تلفظ صحیح اون کلمه است طبرسی، ولی یواش یواش طبرسی میگن اون غلط مشهوره. بنابراین حالا اگر یه وقت گفتیم طبرسی بر اساس بعضی‌ها میگن غلط مشهور درست‌تر است از درست، که چون مردم اون رو میفهمن و باعث همون غلط مشهور رو به کار برد. حالا واسه مرحوم طبرسی در مجمع البیان
ببخشید که پس این علم یعلمو چیز تر هست، قول قول معروف تر هست یا بالاخره قول معروف تر اینکه از اسباب نباشه؟
بله بله بله
مرسی.
حالا اگر از داد باشه که مرحوم طبرسی فرمودن و اینو حالا با ما یه احتمال گفتن، این جالب میشه که یه چیزی که در نهایت آشکاریست یا خدا آشکارش میکنه پنهانه. شاید این به بحث ما کمک زیاد بکنه که اون بسیط در این حال که روز در ساعت او آشکار میشه، در این حال یه پنهانی توش هست که یا وقتی که در قیامت این آشکار میشه در این حال یه پنهانی توش هست. یعنی چه در ساعت بگیرید که بطون اصل درش، چه در قیامت که ظهور اصل درش، در هر دو حال شما اون یکی هم باهش هست دیگه. این احدیت میتونه به صورهای بی نهایتی که الان بطون هستن درد مخفی اون قیامت درش. اگر در قیامت برید ساعت درش مخفیه، بنابراین هر کدوم اینا ظاهرشه اون یکی دیگه درش مخفیه. و این خیلی کمک میکنه به این که یه شاهدیست حداقل بر اون بحثی که ما برداشتی که ما کردیم که اون رو تقویت میکنه. بقیه این آیات که ملازم میفرمایید بیشتر همین میخواد بگه اینا به معنای پنهان به کار رفته. این لغت اشکال نداره پنهان به کار رفته باشه، ولی که در یه جا دیگه اگر ما دلیلی داریم بتونیم توضیح بدیم اینو به صورت زد. و بعضی هم اونجا که گفتیم که بعد اصلا جز قرائت ها این آیه رو از قرائت های معروفی که مجاز قرآن کریم قرائت چه اکاد و اخفی ها قرائت کردن به جای اخفی ها، که این گفتن که برای اینکه اون آشکار کردن رو برسونه. در شرف آنم که خفاش را زائل کنم، از بین ببرم. یعنی این هدیته رو خدا در شرف آنه، به خاطر که میخواد بشناسه محبت خلق داره، در شرف آنه که به سرعت این رو وقتی که نابود میکنه خلق رو به سرعت دوباره برپا بدارتش، وقتتن برپا بدارتش و قیام ساعت انجام میشه، ساعت قیام کنه. حالا این دیگه آیاته که چیز کردیم. آیه بعدی فلا یسدنک عنها من لا یؤمن بها و تبع هواه فتردا، پس باز ندارد تو را از آن کس که ایمان ندارد به آن و پیروی کرده از هوای خود را که هلاک شوی. یعنی اگه این اتفاق بیفته باز داشته شوی هلاک میشی. خب حالا اینجا دیگه ادامه اون بحث
خود زمیرها برمیگرده به ساعت،
همه را آقای طباطبایی به اسایه برمیگردونن. بعضی مفسرا گفتن به همه اون چیزای قبلش مثل برپا داشتن نماز و اینها، آیات قبلش که برقم صلات علی ذکری، به ذکر، به اقامه صلات هم برمیگرد، ولی بیشتر همون به همون ساعت برمیگرد. یعنی باز ندارد تو را از آن ساعت کسی که ایمان ندارد به ساعت و پیروی میکند هوای خودش را. اگر همون فرمول بسیط رو اینا رو در نظر بگیریم آیه خیلی دقیق و زیباتر معنا میشه، ولی حالا معانی مختلف شد فعلا ببینیم. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر این آیه کریمه چنین میفرماید: کلمه صد به معنای منصرف کردن است، یعنی برگردودن از کسی از جایی که داره میره. کلمه فتردا از مصدر ردا یا ردا به معنای هلاکت هست و دو ضمیر آنها و بها به ساعت برمیگردد و معنای صد از ساعت این است که دلهای مردم بی ایمان، بی ایمان به ساعت، تو را از این که به یاد آن بیفتی منصرف سازد تا درباره آن و خصوصیاتش فکر نکنی. یعنی اگر منصرف بشی چه اتفاقی میفته؟ درباره ساعت و خصوصیات ساعت فکر نمی کنی و متوجه نشوی که روزی است که هر نفسی به هر چه کرده پاداش داده می شود به تجزا به ما تسعا. و نیز مراد از بی ایمان همان کسانی است که نسبت به آن روز و شؤوناتش کافرند و جمله و تبع هوا نسبت به جمله من لا یؤمنو به منزله عطف تفسیری است و چنین معنا می دهد که عدم ایمان به قیامت خود مصداق پیروی هواست. یعنی ایمان نداشتن به قیامت رو اینجوری معنا کرد، پیروی هوا کرد. و چون صالح برای تعلیل است، یعنی علت رو داره بیان میکنه، شایستگی بیان علیته، علیت هوا را برای ایمان نیاوردن افاده میکند، میگد علت این که اینا ایمان نمیارن هوا و هوس شونه و به دلالت التزام از آن استفاده می شود که ایمان به قیامت حق و مخالف با هواست و منجی و مخالف با هلاکت است. یعنی هر کسی که ایمان به قیامت بیاره نجات پیدا میکنه و از هلاکت دور داشته میشه. بنابراین حاصل کلام این می شود وقتی قیامت یعنی ساعت آمدنی و جزا واقع شدنی باشد، پس مبادا پیروان هوای نفس که به خاطر همین پیرویشان کافر به قیامت گشته از عبادت پروردگارشان اعراض نمودن، مبادا اینا تو را از ایمان به آن منصرف کنند و از یاد آن و شؤونات آن غافل سازند تا هلاک گردی. و شاید جهت این که فرمود هوایش را پیروی کرد و نفرمود پیروی می کند، با اینکه کلمه مضارع و تردا را به آن عطف کرد، این بوده که بفهماند پیروی هوا علت عدم ایمان است. حالا این فرمایششون در مجموع کاملا درست بود. میخواد بگه که اینجا ببینید آیه چی بود. آیه این بود که نه 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 آیه کریمه این بود که صد نکند تو را، درسته؟ از آن، از ساعت، کسی که من لا یؤمنو به ها. خب کسی که اینم مضارع است، یعنی در حال حاضره، ایمان ندارد به آن. اگر میگفت ید طبع و هوا، یعنی در حال حاضر هم ایمان نداره هم تبعیت از هواش میکنه، کر و بی ایمان شد، یعنی علت بی ایمانیش تبعیت از هوا بود. خب حالا این از کم این برداشت کلیه ایشون و تفسیر کلیه ایشون، اما اگر بخوایم تو همون چارچوبی که الان ساعت رو معنا کردیم، وقتی میگد که کسی که ایمان به ساعت ندارد از هوای خودش پیروی کرده، چیه؟ یعنی چی؟ حالا شاید تو فرمایشات آقای خمینی بعدا ببینیم بخوام توضیح بیشتر شد، ولی فعلا بخوایم معنا کنیم. اگر مثلا فرض کنید که شما یه بچه رو در نظر بگیرید که توپ مثلا بهش دادید یا یه چیزی دادید بهش، اینو خیلی دوست داره، بهش علاقه و دلبستگی زیادی داره، شما میخواید اینو بفرستید مثلا مدرسه، حالا مدرسه، حالا چون ما هم مثبت نگاه میکنیم من، حالا باید اصلا بره یک چیز خوب یاد بگیره، بره سرکار، بره مدرسه. این از این که این توپ رو از دست بده یا مثلا این تیوی رو تماشا دیگه نکنه، بازی رو نکنه، گیم رو بازی نکنه، دوست نداره، نمیره مدرسه، چون اعتقاد به مدرسه نه، ایمان مدرسه نداره. علت اینکه ایمان به مدرسه نمیتونه پیدا کنه چیه؟ برای اینکه این گیمه اونقدر دوست داره این گیمه رو، این بازیه رو، که نمیتونه اصلا در اونجا چیز مثبتی ببینه تا بره سراغش. بنابراین ما هم همه همینطوری، یعنی یه جوری هستیم که اون گنجینه یه وسیع احدیت رو که لازمه رسیدن به اون اینه که این چیزها رو که الان داریم بشکنیم، این بوتا شکسته شه. چون این بوتا رو نمیتونیم بشکنیم، علت هم که نمیتونیم بشکنیم اینه که دوستشون داریم، متعلق هوای ما هستن. چون نمیتونیم، مثلا شما هم که خیلی کارا بتونید بکنید، اگر در بند نام و ننگ نباشید، در بند جاه و مقام و ریاست نباشید، ولی چون اینا رو ما دوست داریم، از اون پتانسیل یا از اون گنجینه درونی که داریم نمیتونیم استفاده، اون ایمان نداریم بهش. بنابراین اگر این فرمول رو بخوایم به کار ببریم اینه که علاقه ای که ایجاد شده، هوایی که ایجاد شده به این بت‌ها، باعث میشه که ما اون حالت شکن، اونجایی که اینا شکسته هستند و مخفی هستند رو بهشون ایمان نداشته باشیم، با اون مرحله عدم ظهور اونها ایمان نداشته باشیم که از اون مرحله عدم ظهور اینها این همه چیزها برپا میخیزه، دوباره قیام صورت میگه، اشکال بدی ایجاد میشه. پس به حضرت رسول صلوات الله علیه فرمود دو حواست به همون باشه، به اون ساعت باشه، و در اینکه دیگرانی که به ساعت ایمان ندارن به خاطر علاقه شون به یه چیزهایی که قبل از ساعت هست و با قیام ساعت نابود میشه، اینا تو رو مانع راهت نشن، تو به ساعت توجه داشته باش، اون گنجینه درونی رو توجه داشت، اون گنجینه که خدا در اختیارت قرار داده توجه داشت. اینا به یه توپی دلشون خوشه، به یه گیمی دلشون خوشه، دل بستگیشون به این گیم هاست، به این بازی هاست، به این بوت هاست، اینا با قیام ساعت شکسته میشن، تو آردی اینا رو شکسته فرض بکن. این میشه به نظر من فرمایش آقا طباطبایی که یه فرمایش متین تفسیری است، ربطش بدیم با اون تعبیری که داشتیم. خب حالا آقای جوادی عاملی هم در این زمینه فرمایشاتی دارن که خیلی کمک میکنه. در جریان نه ساعت آتیه، قیام یک امر یقینی است. این کلمه اخفیها را مرحوم شیخ طوسی در تبیان و قرطبی یا قرطبی در جامعه، هم از علمای شیعه هم از علمای سنی و هم در تفسیر ابو سعود، اینها به دو معنا ذکر کردن. یکی اینکه الف به معنای ازاله است، اخفیها یعنی ازیل و خفاها، همین که از شد ایشون هم بیاد. برخی گفتن نه، اصلا خود اخفا از لغات ازداد است، یعنی اصلا به الف هم کار نداریم، خود خفا دو معناست، دو پلوه، اخفیته یعنی از هر تو، مخفی کردم آن را یعنی ظاهر ساختم آن را. خب یا نه همان معنای اخفای خاص خودش را داشته باشد، یا حالا ایشون میفرمه حالا چه اون بگیریم چه این بگیریم، مطلب مهمی که الان باید بپردازیم این مرحله بعدیه که مانع تو نشود، سد تو نشود، منصرفت نکند از ساعت کسی که ایمان ندار. پس ایشون این مقدار رو، احتمال اینکه دو معنا باشه رو پذیرفتن، ولی گفتن حالا یا نخواستن زیادتر بحثش بدن، گفتن حالا این حالت هر کدوم دو حالت رو فرض کنیم، بیاییم به اون قسمت بعدی که دستورالعمل کاربردیه به اون توجه کنیم که اون مهمتره تا یه حدودی.
اگه ما از داد در نظر بگیم تفسیر چجوری میشه؟ که مثلا بگیم که خب پنهان میکنه تا یه دفعه کسانی که مثلا حالا چیز هستن جزاشو ببینن به خاطر سرمایه. اگر از دست داد در نظر بگیریم چجوری میتونیم اینو تفسیر کنیم؟ معنی از هر طرفو بده.
ببینید اتفاقا من اینو شاهدی آوردم بر اون برداشتی که دو سه جلسه گذشته روش تاکید کردن که قیامت پنهانه، چون قیامت، البته قیامت اون موقع من کلی میگفتم، فرق با ساعت نذاشته بودم، حالا امشب یه فرق با یک شاید و باید گذاشتم بین قیامت و ساعت. گفتیم آخرت دو جنبه داره، حتی اقل یکیش قیام ساعت یا رسیدن ساعت آمدن ساعت، یکیش قیام خلق از قبورشونه و بر رستاخیز خلقه. در جنبه قیام ساعت گفتیم که همه چی نفخه اول که دمیده میشه همه چیز میمیره، همه چیز از بین میره، که لله الواحد القهار خواهد بود اون موقع ملک و هیچ چیزی نیست. پس این مرحله که احدیت و بساطت مرحله خفا و پنهان بودن همه خلق، همه خلق نابود شدن، در قبر نابود میشن. پس ظهور یک چیزی موجب خفای چیزی شد. ببینید حالا ظهور احدیت خفای خلق رو به همراه داره، بعد نفخه ثانی دمیده میشه و خلق قیام میکنن از قبورشون، قیام و هم قیامون ینظرون و برمیخیزند و نگاه میکنن. مرحله دوم که قیام خلقه، ظهور خلق و خفاء حق احدیته. بنابراین این کلمه اگر از ازداد باشه، خیلی جالب این چیز بحثی که ما دو سه جلسه گذشته رو داشتیم، میشه ازش برداشت کرد که چرا با آمدن ساعت همه چیز مخفیه، بعد با آمدن قیامت همه چیز ظاهر میشه ولی اون یه چیز دیگه مخفی میشه.
مخفی بودن و کاور شدن یا اینکه اصلا دیگه وجود،
اتفاقا این چیزا تو بحث لغت دارن. سوال خوبی، میگن که خفا با ستر فرق داره. در ستر یعنی زیر یه چیزی مخفیه، پنهانه. در خفا یعنی اینکه دیده نمیشه، توجه بهش نمیشه، مطرح نیست. هست ولی همین الان ما بحثمون چی بود دیگه؟ بحثمون هفته پیش این بود که مولکول‌ها در این حالی که هستن در مرحله مولکولی، در مرحله ساب مولکولی نیستن، هم در این حال که اون زیره، اون هم هست، اون زیری هم هست، این روی هم هست.
بحثی در اون ساقی مولکولی که فرمودیم در اون لحظه که لله الواحد القهار، فرمودیم که همه چی در واقع مخفی میشن یا
بطون میشن مخفی میشن، نه اینکه نیستن. همین الان هم کل من علیها فان، این هم میگن که کل من علیها فان، همین الان هم فانه، منتها بستگی داره شما به اون به چه چیزی نگاه میکنی. برای تو کتاب لغت گفتن خفا غیر از ستره، ست یعنی یه پوششی میاد رو اینا، ولی خفا مقصود نیست که پوششی روی اینها، مخصوصا اینه که دیده نمیشن. پس ایشون حد کردم که آقای جوادی فرمودن که احتمال این که از ازداد باشه هست، ولی حالا بپردازیم به آیه بعد که میفرماید که فلا یصدنک عنها من لا یؤمن بها. از اینجا ایشون میخوان این رو توضیح بدن. خب عمده آن است که فرموش شما که پیغمبرید باید نفوذ ناپذیر باشید. این خوب بحث رو اینجا شما مطرح کردن، این خیلی بحث خوبیه که ما هم خیلی حالا گاهی اوقات بحثش پیش میاد، البته فقط در حد بحث، که میفرماید که ایشون میگه که این خطاب اینه که تو بایستی که یه دژ محکم باشی که کسی نتونه مخ تو بزنه. این که ما میبینیم مثلا افراد میان مثلا یه دو تا کلام ور میدارم، یک مثلا حالا عرفان همش خطرناک، یا مثلا این اینجوریه اون یه دو تا کلام میزنن مخ آدم رو میزنن دیگه، یه دو تا کلام تو یه جلسه پیش شبا که میشونید با این دور برات یه سلام احمد اینجا کاندیدا شده، احمد اینجا که تایید کرد، احمد چی شد آخوندا اینجوریان، اسلام اینجوری تموم شد، یه دفعه احمد جان نه به پیغمبر خدا مخ افرادو میزنن. و شما رو نده چیکار کنیم؟ این معلومه ما احمق دورتون شما که از یه دفعه اینجور راحت میشه یه مغلطه کرد. از احمدی نژاد، از رفع احمدی نژاد رفید به نفع رسول الله صلی الله علیه و و این به همین راحتی. یا از مثلا فرض کنید که یه چیزی اصلا میزن میزنن مثلا گفته ابن عربی گفته که مثلا عمر اینجوری پس عرفان غلطه، حالا فوقش هم ابن عربی غلط واسه اونم نمیاد از بر از این حرف شما بیرون نمیاد، ولی یه دفعه همه اونا فهمیدن عرفان اینجوری، عرفان خطرناکه، بیا همین قشرگری رو دنبال کنیم با هم بریم، میام بخو میزنم اینجوری. بنابراین میگه شما بس نفوذ ناپذیر باشی، پس میتونم به یک دو تا جمله از این ور از اون ور بزنم. خب این معلومه که ما قوی نیستیم که ضعیفیم دیگه، دینمون ضعیفه یا بحثمون ضعیفه یا چیزی نداره، پایه نداره حرفامون، وگرنه که نه بس با دو تا کلمه آدم مخی زده شه بگه که پس آره گفته زنها رو بزنیم پس اسلام غلط، تموم شد. این همه مطلب با یه زن رو بزنی تموم شد؟ این همه مطلب گفته با یه کلام که زن رو بزنی ارث اینجوری اینجوری تموم شد؟ خب اونم تازه معناشو نمیفهمه اینجا، اصلا اینقدر عمیقه این بحثا که به این سادگی که نمیشه آدم مثلا بحثای تاریخی جنگ گفته قاتلوهم حتی چی؟ خب با یه قاتلوهم، خب که شما که بعدا یه قاتلوهم میکنین، این همه شما نوکر اینمونید که همجه به صد برابر قاتلوهم میکنن، با یه قاتلوهم شما میزنن دیگه، حقوق بشر با قاتلوهم مخالفه، نمیدونم قاتلوهم نمیشه چی 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 چی، تموم شد. حالا به هر میفهمد که ایشون این پس به پیامبر اکرم فرمود نفوذ ناپذیر باش. یه وقت اسم فرمود فلان کار را نکنید، غفلت نکنید، دنیا شما را فریب ندهد نمانند آن. خب این یک دستور و نهی و هدایت است. یه وقت میفرمد بیگانه ها شما را از قیامت باز ندارن، این بیگانه ها شما را از قیامت باز ندارن، ناظر به آن است که شما باید سائلن لنفسه باشید. این سائلن لنفسه که در آن روایت وجود مبارک امام عسکری سلام الله علیه هست غیر از تقواست، غیر از عدالت است. این معنای تقوا نداره، این استقلال کیان یک فقیه. این میگه فقیه باید استقلال داشته باشه، استقلال فکری داشته باشه، این یعنی این، نه یعنی که متقی باشی، اون یه بحث دیگه، نه اینکه عادل باشی. این استقلال کیان یک فقیه به وسیله سائلن لنفسه معلوم میشود، چون در همان حدیث آمده اما من کان من الفقها بعد از سائلن لنفسه مخالفن علا هوا متیان لامر مولا. یعنی اون تقوا رو بعدش گفته. این سائلن لنفسه یعنی اینقدر استقلال فکری داشته باشه که بتونی تجزیه تحلیل کنی، یکی مخدو نزنه زودی. خب اینا همه را فرموده، دیگر این مخالفن علا هوا متیان لامر مولا عدالت را، تقوا را، نزاهت را، همه چیزا داره. میگه سائلن لنفسه، ایشون میفهمد که بس سائلن لنفسه غیر از تقواست. سائلن لنفسه یعنی نفوذ ناپذیر باشد، از بیتش، از دفترش، از شاگردش، از دوستانش، از هر بیگانه. یعنی نه یاد یه مثلا آدم به خاطر مثلا اینکه حالا ایرانیه یا مثلا دوستش اینو دوست داره بشنوه، زنش دوست داره، شوهرش دوست داره، شاگردش اینجوری فکر میکنه، به خاطر اینها یه چیزی رو بگه، استقلال فکری داشته باشه. این معنای صیانت نفس یک فقیه هست. یک آدم نفوذ پذیر ممکن است تارک هوا باشد، آدم مقدس باشد، ممکن است واجب ها را ترک نکند و حرام را مرتکب نشود، اما نفوذ پذیر است. وقتی با مبادی خاص در اون راه پیدا بکنند میش این میشود نفوذ. اگه با یه ترتیب خاصی برن مخشو بزنن میشه این کسی رو مخشو زد. این نفوذ ناپذیری را ذات اقدس الهی به انبیا سفارش کرده، اینها هم به جانشینانشان سفارش کردن، فرمود مبادا بیگانها شما را از راه به در برن. به پیغمبر فرمود مبادا دیگران شما را استفزاز بکنن، که در سوره مبارک اسراء گذشت، یعنی تو را از جایت بکنن. استفزاز یعنی از جا کندن، یک کسی را سبک سرش کنن، سست بکنن پاهاشو. خب این که تو را از جا بکنن، در تو اثر بگذارن، آنها که پیروان هوا هستن تو را از قیامت باز دارن. بنابراین خیلی فرق است بین این که بفرماید به یاد قیامت باش، متذکر باش، واجب ها را انجام بده، یا بفرماید دیگران تو را از راه در نبرند. یه فرق داره با اینکه بگن که تو به یاد قیامت باش تا اینکه بگه مواظب باش از یاد قیامت منصرفت نکنه. این دوتا فرق داره. این یعنی سائلن لنفسه باش. خب این چه موقع است؟ این بعد از آن استماع است. یعنی انسان داده های خدا یک گوشه میگذارد، بعد حرف این شخص را هم کاملا گوش میدهد، بعد با داده های قبلی ارزیابی میکند، معلوم میشود این نفوذی است، این هم کار هر کسی نیست. انبیا را ذات اقدس الهی با این اوضاع تربیت کرده، بعد آنها هم شاگردانش را تربیت کردند. از این مراحل عالیه گذشتیم، بعد نوبت میشود به عصا و اجدها شدن، که آن مراحل ظاهری است که چطور عصا اجدها میشود، چطور اجدها عصا میشود. اول ترسیدی، بعد نمیترسیدی، این آداب را بعد نشانش میدهد. اما عمده آن است که استقلال فکری پیدا کنی. نفرمود به یاد دنیا نباش یا از قیامت غفلت نکن، فرمود دیگران تو را از راه در نبرن. فلا یصدنک عنها من لا یؤمن بها و تبع هواه فتردا. این هم علتش را ذکر کرد، همین عنها را که متعلق است مقدم بر فاعل ذکر کرد، للاهتمام، برای اینکه همت بگم. گرچه جار و مجرور میتواند جلو برد، اما همیشه که جار و مجرور را جلو ذکر نمی کند. فلا یصدنک عنها من لا یؤمن بها. عنها یعنی شما میشد این عنها را مقدم آورد، بدون که این عنهای اول برداریم اینجا بشه. فلا یصدنک من لا یؤمن بها عنها. میتونید اینجوری بگه، بگه که باز ندارد تو را کسی که ایمان ندارد به آن از آن. ولی اول میگه باز ندارد تو را از آن کسی که ایمان ندارد به آن. پس این برای اینکه خیلی مطلب مهمیه، غفلت نکنی. فرمود فلا یصدنک عنها، تا جریان قیامت با اهمیت مطرح بشه. فرمود نفوذ ناپذیر نباش، که همین مطلب در سوره مبارکه اسراء در باره پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مشخص است که اینها میخواستن استفزاز بکنن، نفوذ پذیر بکنن. مشکان میخواستن رسول الله را از جا بکنن، نفوذ پذیر بکنن، که قدری آیات را کم بکنی، قدری آیات را زیاد بکنی، به میل اینها حرف بزنی، اذن لاتخذو که خلیلا، در آن وقت به تو علاقه مند میشوند، دوست میشوند، ولی مبادا این کار را انجام بدهی. درست است که انبیا معصومند، اما با همین تربیت ها و تعلیم ها و الهام های الهی معصوم میشوند. دیگر ذات اقدس الهی به ذات معصوم است و معصوم، اما انبیا با همین الهام ها، با همین تعلیم های الهی معصومند. همه اینها نگاران به مکتب نرفتن، ولی بالاخره ذاتن اینها مثل الله نیستن معاذ الله که همه کمالات را داشته باشند. خدای سبحان یکی پس از دیگری این کمالات را به اینها عطا می کند. باشه قدر باشه. اللهم صل
علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فلا یصدنک عنها من لا یؤمن بها و تبع هواه فتردا. پس این آیه کریمه در مورد اهمیت ساعت بود، و این نکته مهم اینجاست که به جای اینکه بگوید به یاد ساعت باش یا توجه به ساعت داشته باش، فرمود تو را باز ندارد، منصرف نکنه. یعنی الان تو توجه داری، تو حواست هست، سدت نشه، کسی نیاد این وسط مانعت بشه. این یه مطلب مثل که رسول الله یا مخاطبان واقعی این آیه توجه دارن، ولی که خدای متعال فهمد همینو که پذیرفتید، همینو که میبینید، همینو که قبول دارید، کسی از دستتون نگیره، نفوذ ناپذیر باشید. این فرقش با یاد داشته باشید. یه نکته دیگه هم ازش فهمیده میشه که گویی یه سری اکتیولی میخوان انسان رو از این راه منحرف کنن. یعنی وقتی که میگه که اگر گفته بود به یاد داشته باشین چیزو، خب جناب، ولی وقتی میگه کسی موختو نزنه، کسی مانع راهت نشه، کسی سدت نشه، معلوم شد یک کسی، یک شیطانی، یک گروهی در صدد اینن که ما رو از این مطلب غافل کنن، از این راه منحرف کنن. و هر وقت کسی
به یک مسیری راه بره که حق باشه، بالاخره شیاطین سعی میکنن مخشو بزنن. حالا یه جور هم نیست، نمیان به ما بگن مثلا فرض کنید که به شما که نمیان بگن اتیستی اینا، به شما میگن که مثلا فرض کنید که امام زمان راضی نیست از کارتون، و کی به شما نامه داده امام زمان راضی نیست، یه چیز اینجوری باز میکنن میگن دیگه. یه جوری میان هر کسی رو یه جوری از این راه منحرف میکنن. و اصلش هم همون چی بود؟ هوا بود. یعنی اون کسی که هواشو پیروی کرده تو رو باز میداره از این کار، کسی که دنبال هوا و هوس خودش بوده تو رو از این ساعت، توجه به ساعت باز میداره. حالا این هر کسی میتونه بشه، همه مظاهر شیطانن، اما اصلش تو خود آدمه. حالا این شیخ اجل سعدی گفته در باب هشتم گلستان در آداب صحبت: نصیحت از دشمن پذیرفتن خطاست. کسی دشمن رو خیرخواه بدونه و به نصیحتش گوش بکنه خطاست، ولیکن شنیدن رواست تا به خلاف آن کار کنی که آن عین ثواب است. میگه بشنو تا بفهمی نقطه ضعفت کجاست، اما خلافش کن. معمولا اساتید سیر و سلوک برای کسانی که ما قبل فنا هستن بعد فرق میکنه، اونجا که این دوگانه ها از بین میرن فرق میکنه، هوا در مقابل طاعت از بین میره، اونا فهم. برای قبلش که وجود داره میگن هر کاری رو وقتی مخیر شدی بین دو کار، هر کاری که بیشتر دوست داری انجام نده، هر کاری که کمتر دوست داری انجام بده، هر کاری که ازش کراهت داری انجام بده، چون اون کاریست که نفست دوست داره. وقتی که اون کاری که این از میکنم این فرق داره، بعضی آیه چه داره میگه هر چه قلبت میگه به قلبت گوش بده، اون یه مرحله دیگه است، اون کسیست که از این مراحل نفسانی گذشته. ولی برای کسی که در این مراحله میگن هر وقت مخیر شدی بین دو تا چیز، اونی که بدت میاد رو انجام بده و اون که کراهت داری ازش رو انجام بده، اون که دوست داری توش خطره. پس این هم میگه که گوش بده به دشمن که نفس اماره است، ولی خلافش کن، حذر کن زن چه دشمن گویدان کن، که بر زانو زنید دست تقابون. اگر به اون حرفی که دشمنت که نفست هست گوش کردی، که یه روزی دست تقابون و حسرت بر زانو میزنی. گر از راهی نماید راست چون تیر، از آن برگرد راه دست چپ گیر. یه حتی تو راه مستقیم مثل تیر خیلی مستقیمه دیگه، میگه اگر یه راهی نشونه داد که انقدر مستقیم بود که به هدف میخوره، مستقیم صافه، چون گویندش دشمنه، از آن برگرد راه دست چپ گیر، راه خلاف اون رو پیش بگیر و برو. همچنین فرموده است سعدی فرموده: دشمن چو از همه حیلتی فروماند، این هم نکته مهمی است، سلسله دوستی به جنباند، پس آنگه به دوستی کارها کند که هیچ دشمن نتواند. خدای متعال هم روز قیامت خبر میده که یک سری از افراد روز قیامت لعنت میکنن یک سری گرد تو جهنم، بعد میگن که خدایا این از طرف راست ما رو اپروچ کردن. از طرف راست اپروچ کردن یعنی این که به عنوان خیرخواه و دوست با ما صحبت کردن، و نه از طرف چپ که دشمن باشن، از طرف راست اومدن به ما نصیحت کردند و ساجشن دادند و راه به ما معرفی کردند. بس این همونه که سعدی میگه دشمن تو از همه حیلتی فروماند، وقتی که نتونه با دشمنی تو رو منحرف کنه، سلسله دوستی به جنباند، وقت میاد میگه خیرخواهی میکنه، تو این به نفعته، زن و بچت روزی میخوان، رزق بخیر بشه، کار داشته باشی، بالاخره اونام حقی دارن، حقوق نفست هم حقی داره، حقوقی داره، بالاخره تا که میخوای خودتو بدبخت این چیزا کنی و اینها. تا وقت همه اون کارها رو که با دشمنی نتونست بکنه از در دوستی انجام میده.
این فرمایشات شیخ اجل سعدی تمام شد. اینو برای چه بریم؟ باشه، خدا متعال فرمود و تبع هوا، یه چیز دوست داشتنی رو آدم پیروی میکنه، چیزی که کراهت داره که پیروی نمیکنه، که همیشه چیزی که دوست داره پیروی میکنه. یکی از بزرگترین بلکه بزرگترین مانع انسان همان هوای خودش است و تأثیر دیگران بر انسان نیز به مقدار همراهی آنهاست با هوای خود. یعنی کسی میتونه ما رو تحت تأثیر قرار ده که چیزی بگه که با هوای ما سازگار باشه. اگه با هوای ما سازگار نباشه تحت تأثیر قرار نمیگیریم. پس خدای متعال فرمود الا یصدنکم الشیطان انه لکم عدو مبین، شیطان شما را منحرف نکند که او دشمنی است آشکار، دوست نگیرید، فکر نکنید دوسته. یعنی مبادا شیطان با آراستن غیر من نزد تو به مقتضای هوای شما مانع گردد شما را از شهود تجلیات من. خب این یعنی چی؟ شیطان چجوری این کارو میکنه؟ شیطان غیر خدا را، غیر حق را زیبا جلوه میده نزد ما، اونم زیباییش به مقتضای هوای ماست. کسی که مثلا فرض رو علم زده است که نمیاد بهش بگه مثلا رئیس جمهور بشو، بهش میگه جایزه نوبل در انتظار توست. اونم که مثلا مذهبیه نمیاد بهش بگه که جایزه نوبل در انتظار توست، میاد میگه رضای امام زمان در این کار توست، اگه این کارو بکنه امام زمان از تو خوشنود میشه. از این حرف آمده. هر کسی رو به مقتضای هوای خودش بهش میکنه. میگن که شیطان یه بار سمبانی بار گفتن، حالا حدیث اینا راست دروغش مهم نیست، پوینتش مهمه، که شیطان یک بار اومد نزد حضرت عیسی علیه السلام گفت بگو لا اله الا الله. حضرت عیسی علیه السلام فهمون که من لا اله الا الله چون تو گفتی نمیگم، ولی خودم میگم، برای چون تو میگی یه فتنه سرش هست میخوای بگی، یه جوری میخوای یه چیزی منو منحرف کنی. وقتی که به یکی میاد میگه بگو لا اله الا الله، این میخواد از مظاهر خدا منحرفش کنه، میخواد بگه حالا پس اینا مهم نیستن، اون پیغمبر مهم نیست، امام مهم نیست، داره میگه بگو لا اله الا الله. اینا به کسی میگه که لا اله الا الله رو قبول داره ولی درست نمیفهمتش، میاد بهش میگه بگو لا اله الا الله، بعد این میاد میگه که پیغمبر پس چیه، پیغمبر اینطوره، امام ها اینطورن، بقیه مردم بشر عادی هن. میگه هر کسی رو میاد یه جور بهش، ابلیس یه چیزی که به ذهنش میخوره میتونه فریبش بده میگه. و به اولیای خدا که در مقام جمع بیشتر گرایش دارم میگه بگو لا اله الا الله، که مقام فرق رو انکار کنن، که حالا بگه بس اینا بشر مثل ما هستن، میخورن، میخوابن، معامله میکنن، میرن ازدواج میکنن، طلاق میگیرن، پس اینا بر چی ما به اینا رو مثلا چیز کنیم، اینا رو قبول داشته باشیم و متکی بهشون باشیم. پس حالا در صورت مقصود این بود که گمان نکنیم که مثلا یه حرفی که به حضرت عیسی میزنه میاد هم حرف رو به ما میزنه، یه حرفی که مثلا حالا داستان من نمیدونم درست یا غلطش کار نداریم که به حضرت عیسی اصلا گفته یا نگفته، ولی مطلب اینه که گمان نکنیم که همه رو یه جور، هر کسی هواش فرق میکنه دیگه. یکی هواش مثلا فرض کنید تقواست، کراماته، یه هواش علمه، یکی زن و بچهش هواش، هر کسی یه جوره، از هر کسی یه دری وارد میشه. یعنی مبادا شیطان با آراستن غیر من نزد شما به مقتضای هوای شما مانع گردد شما را از شهود تجلیات من، از این که من را ببینید، و در نتیجه توقف کنید با منیت خودتان و از مشرکین گردید با نظر به نفس خودتان و شریک ساختن آن با خدا در وجود، زیرا هوا باقی است با بقای نفس و منیت. تا انسان این که گفت از مشرکین بشید با نظر به نفس خودتان و شریک ساختن آن یعنی نفس خودتان با خدا در وجود، تا کسی خودش رو موجود میدونه هوای زنده است، چون هوا با بقای نفس و منیته. انسان تا منیتش باقیه هوا هم داره،
امکان نداره یک کسی بگه من هستم ولی هوا و هوس ندارم. تا من هست همه چیزی که به من مربوط میشه، ریلیتد میشه به من، اون دوست داشتنیه. هر چیزی که به من مربوط نمیشه منفور و مکروه منه. بنابراین راه رهایی از هوا نفی و فانی ساختن منیته، نه روش های دیگهی که حالا بعضی ها فکر میکنن. تا بقای نفس و منیت هست هوا هم هست، تا هوا هم هست صد از راه خدا هم هست. این یه بحث بود. حالا یه چند تا نقل قول از آقای خمینی داریم، یه چند تا مطلب اگه وقت اجازه بده از فصوص و یکی هم از کشف المحجوب. اینجا آقای خمینی هستم، امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در این ارتباط چنین می‌فرماید. بحث این از تفسیر سوره حمدشونه صفحه 6 تا 7. روی فی التوحید عن الرضا علیه السلام هی نسئل عن تفسیر بسم الله یا بسم الله، قال معنا قول القائل بسم الله ای اسم على نفسی سمتا من سمات الله و هی العباده. قال الراوی فقلت له ما السمه؟ قال العلامه. در کتاب توحید از امام رضا علیه السلام روایت شده است که چون به تفسیر بسم الله یا بسم الله همون بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله از حضرت سوال شد، فرمود معنای این که گوینده میگوید بسم الله این است که من بر خود سمه ای از سمات خدا را میگذارم و آن عبادت است. راوی گفت پرسیدم سمه چیست؟ فرمود نشانه. این از کتاب توحید باب 31. حالا پس ایشون میفرماید که سمه خدا، نشانه خدا که اسم یعنی نشانه، علامت یعنی عبودیت و عبادت. و از این حدیث شریف ظاهر شود که سالک باید متحقق به مقام اسم الله شود در عبادت و تحقق به این مقام حقیقت عبودیت که فنای در حضرت ربوبیت است می باشد، یعنی کسی فانی بشه در حضرت ربوبیت، و تا در حجاب انیت و انانیت است در لباس عبودیت نیست. همون که گفتیم تا انسان منش باقی است عبد نیست، و تا من هست هوا هست، و تا در حجاب انیت و انانیت است در لباس عبودیت نیست، بلکه خودخواه و خودپرست است و معبود او هوای نفسانی اوست. افرایت من اتخذ الهه و هوا، آیا دیدی آن کسی را که معبودش را هوای خودش قرار داد؟ و نظر او نظر ابلیس لعین است که در حجاب انانیت خود و آدم علیه السلام را دید و خود را بر او تفضیل داد. خلقتنی من نار فخلقته من طین، آفریدی مرا از آتشی و آفریدی او را از گلی. گفت و ساحت قدس مقربین درگاه مطرود شد. پس گوینده بسم الله اگر نفس خود را به سمت الله و علامت الله متصف کرد، که چی علامت الله؟ عبودیته، و خود به مقام اسمیت رسید و نظرش نظر آدم علیه السلام شد که عالم تحقق را که خود نیز خلاصیان بود اسم الله دید و علم آدم الاسماء کلها. در این حال تسمیه او تسمیه حقیقی است، یعنی واقعا بسم اللهش درسته و متحقق به مقام عبودیت است. مقام عبودیت چیه؟ که القای خودی و خودپرستی و تعلق به عز قدس و انقطاع الله. خب این در تفسیر سوره مبارکه هم دستم. در موضع دیگر در سر السلام صفحات 89 تا 90 می فرماید و چون سالک را مقام اسمیت دست داد، خود را مستقرق در الوهیت ببیند. العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیت، بندگی خدا جوهری است که باطن و مغز آن ربوبیت است. این از مصباح الشریعه نشد. خب پس این عبودیت خودش ربوبیته، پس خود را اسم الله و علامت الله و فانی فی الله ببیند و سایر موجودات را نیز چنین ببیند، و اگر ولی کامل باشد متحقق به اسم مطلق شود و برای او تحقق به عبودیت مطلقه دست دهد و عبدالله حقیقی شود.
و تواند بود که تعبیر به عب در آیه شریفه سبحان الذی اسرا بعبده منزه از آن کس که بنده اش را سیر داد، سوره مبارکه اسراء آیه اول، برای آن باشد که عروج به معراج قدس و افق قدس و محفل انس به قدم عبودیت و فقر است و رفض قبار انیت و خودی و استقلال است. رفض یعنی دور انداختن. یعنی رسول الله که رسید به اون مقام قرب به خاطر همون فقر عبودیت بود و شهادت به رسالت در تشهد بعد از شهادت به عبودیت است. چه که عبودیت مرقات رساله، مرقات یعنی نردبان، نردبان رسالت است و در نماز که معراج مؤمنین و مظهر معراج نبوت است شروع شود، پس از رفع حجاب به بسم الله که حقیقت عبودیت است، فسبحان الذی اسرا بنبیه به مرقات العبودیت المطلقه. این البته آیه نیست، ایشون اون رو دارن تفسیر میکنن. پس منزه است آن کس که پیامبرش را با نردبان عبودیت مطلقه سیر داد. یعنی عبودیت اسم الله هم نبود، بلکه بالاتر از اسم الله بود و او را به قدم عبودیت به افق احدیت جذب فرمود. اینجا به همون احدیت فوق واحدیته. و از کشور ملک و ملکوت و مملکت جبروت و لاهوت رهانید و سایر بندگان را که مستذل به ذل، یعنی سایه جویای سایه، به ذل آن نور پاکن به سمه از سمات الله، نشانه های الله و مرقات تحقق به اسم الله که باطن آن عبودیت است به معراج قرب رساند. یعنی دیگران را به اسم الله برد، خودش رو تا احدیت بالا برد. حالا سرش چی بود؟ سرش عبودیت بود. عبودیت چی بود؟ نفی خود و منیت خود بود. منیت خودم حالا سخته دیگه، حالا که حرفش راحته، حرفش هم همین که مثلا میزنیم دیگه ما. تا انسان وقتی که تشخیصش اینه رو بگی حول و حوش خودش میچرخه و همه چیز رو از زاویه نفع و ضرر برای خودش ببینه، منش زنده است. خب حالا این تا اینجا در مورد هوا بود. یه بحثی هم در فصل حکمت امامی در کلمه هارونی داشتیم که ایشون فرمود همه مردم هوا پرستن و عبد محض خیلی کمه، اغلب حتی اونا که بهش میخوان، حتی اونا که لقاء الله میخوان، اونام هوا پرستن. اونی که چیزی نمیخواد خدا پرسته، اونی که چیزی میخواد حتی اگر اون چیزی که میخواد لقاء الله هم باشه هوا پرسته، برای خودش میخواد. این مطلب رو دوباره تکرارن میکنیم، وگرنه اینو دیدید منطقه، چون تو بحث تفسیر نبود جا بودن، ترجمه فارسیش رو بیشتر میکنیم و عظیمترین مجلایی که در آن عبادت میشود و برترینش هوا میباشد. هیچ جا خدا به اندازه هوا عبادت نمیشه. ممکن ما از ترسم مثلا عبادت بکنیم خدا رو، ولی در هوا بیشتر ما ترسم به هوا برمیگرد. چنان که فرمود افرایت من اتخذ الهه هوا، آیا دیدی آن را که هوای خود را معبود گرفت؟ آن عظیمترین معبود است، چرا که عبادت نمیشود چیزی مگر به توسط آن و آن پرستش نمیشود مگر به توسط خودش. یعنی هوا دوست داشتنی به خاطر خودشه، ولی چیزهای دیگر رو انسان به خاطر هوا دوست داره. مثلا اگه یه ماشین دوست داره به خاطر اینکه مثلا بهش احساس خوبی دست میده، اما احساس خوبه رو که به خاطر خودش دوست داره. و درباره آن گفتم به حق الهوا، ان الهوا سبب الهوا و لولا الهوا فی القلب ما عبد الهوا، قسم به حق هوا که این هوای اولی همون هوای حب خدا به ذات خودشه، قسم به حق هوا که اون حب درسته، که هوا سبب و هواست. این نکته مهمه که اینجاها یه نوع هواییست که فراتر از این هواهای دوگانه در برابر غیر هوا، حالا هرچی که اسمش بذاریم، قرار میگیره و اون هوا جمع میکنه این هوا رو در خودش. بنابراین میگه قسم به حق به هوا، یعنی قسم به اون هوایی که حقه، که هوا یعنی اون هوای حق، که اون هوای حب ذاتی کنز مخفی خدا سبب هواست. و اگر هوا در قلب نمی بود عبادت نمی شد هوا، و اگر کسی هوایی در قلبش نمی داشت عبادت نمی کرد هوا را.
بله. این حبی بودنه همون فرمان دوگانگی هست؟
نه، در حد در حق خدا بالاست، بر بقیه دیگه تون دوگانه هستن. بله، اگه همش بگرد در نظر خدا، بله اون دیگه حتی ترسم رو میگه حبیه، یعنی ترسم میگه حبه، یعنی چون وقتی که حب و نفرت رو بالاتر ازش میره، نفرت به هم یه نوع حب. حالا تا همین فصل هارونیشون که حکمتش امامیه بود، در فصل حکمت امامیه در کلمه هارونیه دوباره ادامه این مطلب میفرماید: آیا نمیبینی که چه کامل است علم خدا به اشیا و چگونه تام گردید در حق کسی که هوای خود را عبادت کرد و آن را معبود گرفت و فرمود و اذله الله علی علم، و خدا به زلالت افکند او را از روی علم، و زلالت حیرت است و آن بدان خاطر است که چون او دید این عابد عبادت نکرد جز هوای خود را با انقیادش به طاعت آن در آنچه فرمانش می‌دهد بدان از عبادت آن که عبادتش می‌کند از اشخاص تا آنجا که عبادتش برای الله نیز از هوا بود، چرا که اگر هوایی واقع نمی‌شد برای او در آن پیشگاه مقدس که همان اراده یا محبتی است عبادت نمی‌کرد الله را و بر نمی‌گزید او را بر غیر او. و این چنین است هر که عبادت کرد صورتی از صورت‌های عالم را و گرفت آن را معبودی، نگرفت آن را مگر با هوا، بنابراین پیوسته تحت تسلط هوای خود باشد. پس دید که معبودات گوناگون هستند در میان عابدان و در نتیجه هر عابد چیزی تکفیر می‌کند هر که را عبادت می‌کند غیر آن را، و کسی که باشد نزدش کوچکترین آگاهی حیران شود به سبب اتحاد هوا، بلکه به سبب احدیت هوا، چرا که آن یک عین است در هر عابدی. و فرمود و اذله الله، خدا به زلالت افکند او را، یعنی حیران نمود او را، با اینکه هر عابدی عبادت نکرد جز هوای خود را و عبادت نگرفت او را جز هوایش، خواه موافق با امر مشروع باشد یا موافق نباشد. حالا به هر صورت ایشون میگه که هر کسی که هر چیز رو پرستید با هواش پرستید، بعد این عابدی که عالمه اونم داره با هوای خودش میپرسته حتی خدا رو، اون حیران میشه و سرگردان میشه که این یه حبه، چجوری اینا همدیگر رو تکفیر میکنن، تقابل دوگانگیه، چگونه اینا همدیگر رو تکفیر میکنن در حالی که حقیقت هوا یه چیزه ولی چیزهای مختلف، مثلا این که اینو میپرسته اون که اونو میپرسته رو تکفیر میکنه تو کافر میدونه تو نفی میکنه. ولی عارف مکمل کسی است که هر معبودی را مجدای برای حق میبیند که حق عبادت میشود در آن، و برای همین نامید آن را همه اله، با اینکه آن را اسم خاص خود است، با سنگ یا درخت یا حیوان یا انسان و ستاره یا فرشته، این اسم شخصی است در آن. میگه خدای متعال وقتی که میگه این به اینا میگه اینا که شما میپرستید اسمشون چیه، اینا میگن سنگ، ستاره چی میگه، پس اینا اسمای شخصیشون سنگ و ستاره و درخت و چی و خونه و ایناست، ولی اسم جنریکشون، اسم نوعیشون الهه. اینا میگن که این مثلا فرزند منه، این همسر منه، این خونه منه، ولی اینا اسمای شخصیشونه. مثل اینکه شما میگید که مثلا اینا دانش آموزن، هر دانش آموزی اسمی داره، اینا اسمای شخصیشونه، ولی اسم نوعیشون دانش آموزه دیگه، اینا هم اسم نوعی اینا الهه برای اینا، و اینا به عنوان معبود میپرسن، هم هر معبودی اسمی داره براشون، معبودهاشون هستون یه اسمی داره براشون. خب اینم جنبندی این که رهایی از هوا خیلی مشکله، بلکه شاید تنها راهش این که یه هوای خیلی وسیع اون لا به شرط مقسمیه رو شخص داشته باشه، وگرنه بیرون رفتن ازش خیلی مشکله، تا اون حدی که میگه خدا پرستا الله پرستا هم میتونن هوا پرست باشن، به معنای هوایی که
مقابل داره، نه هوایی که مقابل نداره. اینجا هم یه چیز ذوقیه بیشترش. ابوالحسن علی حجویری درباره هوا در کتاب کشف المحجوب، متنشون کتابشون صفحه 260 تا 262 چنه میگه الکلام فی حقیقت الهوا. این از کنم بیشترش ذوقی شاید باشه. بدن اعزک الله، بدان اینکه خدا تو را عزت فرماید، عزت بخشد، که هوا عبارتی است از اوصاف نفس به نزدیک گروهی. پس اینا، این هوایی که ما بحث میکنیم هوای محدوده، نه اون هوایی که ابن عربی میگه. و این هوایی که در قرآن مجید داره میگه هوای محدود این افراده. پس بدان که هوا عبارتی است از اوصاف نفس به نزدیک گروهی، و به نزدیک گروهی عبارتی است از ارادت طبع که متصرف و مدبر نفس است، چنانکه عقل از آن روح و هر روحی که اندر بنیت خود از عقل قوتی نباشد ناقص بود، و هر نفسی را که از هوا قوتی نباشد ناقص بود. میگه وقتی که هوا مربوط به نفسه، مثل اینکه شما بگید که یه روح عقل نداره، میگیم روح ناقصه. اگه بگیم یه نفس هوا نداره، یه نفس ناقصه یا یه نفس مرده. پس نقص روح نقص قربت باشد و نقص نفس عین قربت باشد. اگر نفسی ناقص باشه عین قرب به خداست، هرچی بیشتر بمیره قربش به خدا بیشتر میشه، اما روح بمیره دور میفته از خدا. و پیوسته مر زنده را دعوتی میباشد از عقل به یکی از هوا. هر کسی زنده است، یعنی منیتش هنو برپاست، دو تا دعوت همیشه بهش میشه. یه دعوت عقلش از او دعوت میکنه، یه دعوت هم هوای نفسش از او دعوت میکنه. همیشه در برابر دو تا دعوت نامه گیره، دو تا آفر گرفته، یکی از عقل یکی از هوا. آن کسی که مطابع دعوت عقل باشد به ایمان و توحید رسد، و آنک مطابع دعوت هوا باشد به ضلالت و کفران رسد. پس حجاب واصلان و رفعتگاه مریدان، این زلتگاه اگر می بود بهتر، مگر رفعت و یه معنی خاص بگیم، محل اعراض طالبان هواست. حجاب واصلان که معلوم شد، مریدان رفعت اگر بگیم یعنی این که اینها رو از اونجا باز بگیره، نه به معنای برتری بخشیدن، وگرنه بگیم زلتگاه بهتره، این زلتگاه اگه باشه بهتره. و محل اعراض طالبان، اونام که در طلب چیزی هستن رومیر میگردن و پشت میکنن به اون چیز، هوایی اومده سراغشون تا پشت کردن. و مأمور است بنده به خلاف کردن آن، و بنده همیشه مأمور خلاف آنچه که هوا میگه انجام بده، که گفتیم که برای سیر و سلوک میگن که هرچی رو که دوست نداشتی انجام بده، هرچی دوست داری انجام نده. اینا در مراحل البته ابتدایی هست که هنوز به اون مقامات قلب و بقای بعد فنا نرسیده. و مأمور است بنده به خلاف کردن آن و منهی از ارتکاب بر آن، کما یقال لأن من رکبها هلک و من خالفها ملک. هر کسی موافقت کرد با اون هلاک شد، هر کسی مخالفت کرد با اون پادشاه شد یا ملائکه شد یا ملکه. کما قال تعالی و اما من خاف مقام ربهی و نهى النفس عن الهوى. خدای متعال فرمود هر کسی که بترسد از یا بیم مقام پروردگارش را داشته باشد و نهی نماید نفسش را از هوا. و قال النبی علیه السلام اخوه ما اخاف علی امتی اتباع الهوا و طول الامر. بدترین چیزی که می ترسم بر امتم دو چیزه، پیروی هوا و آرزوهای بلند. ما هنوز می گوستم فرق کنه 10 سال طول می شادم، 20 سال طول می شه یه موفقیتی داشته باشد، بعد 20 سال یه چیزی می خواد از اون موفقیتش استفاده کنه. آزم بعد 20 سال ما هم می شیم مثلا حالا 70-80 سال مثلا، یا 80-70 سال میخوای مثلا فرق کنیم ما رئیس جمهور شدیم چیکار کنیم با پولش که جمع کردی. یعنی این طول عمل، اون بدترین چیزی که میترسم بر امتم پیروی حواس و آرزوهای بلنده، که فکر میکنن حال حالا زندن، حال حالا میتونن از این چیزها استفاده کنن.
از ابن عباس رضی الله عنه میارند تفسیر قول خدای عز و جل افرایت من اتخذ الهه و هوا و اذله الله علا علمش اینجا نبود ان الهوا اله معبود. یعنی ابن عباس گفته هوا الهی است که معبود هست، عبادت میشه. ویل بران که دون حق هوای وی معبود وی است و همه همت وی روز و شب طلب رضای هوای وی است و هواها جمله بر دو قسمت. این دنجام بی که پول بد نیست، یکی هوای لذت و شهوت و دیگری هوای جاه خلق و ریاست. آن که مطابع هوای لذتی باشد اندر خرابات بود و خلق از فتنه وی ایمن بود. میگه هواها دو جوره، یا معمولا شهوانی هن یا ریاست طلب و قهری هستن، میخوان رهبر باشن، رئیس باشن و جاه و مقام و عزت نزد مردم داشته باشن. یه اون کس که پی شهوات خودشه تو میخانه ها و کاباره هاست و مرد خلق از فتنه وی ایمن بود. اما آن که مطابع جاه و ریاست بود اندر ثوابه و تو مسجد هاست و معابد و دوائر، دیوان های دولتی، وزارت خونه هاست، اون موقعشون گفتن دوائر، اداره ها، اونا که تو میخانه ها اونا شهوت پرست ها هستن، تو کاباره ها و میخانه ها هستن. اونا که تو اداره ها هستن، از این اداره به اون اداره میدونن، یک مجوز اینو بگن، مجوز اونو بگن، اینا اونا که مطابع جاه و ریاست هستن. پس آن فتنه خلق باشد که خود از راه افتاده باشد. اینها خلق رو هم، اینا که جاه طلبن، خلق رو هم نابود میکنن، که از خود از راه افتاده باشد، خلق را نیز به ضلالت برده. این کسی که دنبال این که مرجع تقلید چه، نمیدونم نویسنده شه، سخنران شه، مثل ماها مثلا، اینا هم خودشون گمراه میکنن هم مردم رو گمراه میکنن. اون یکی فقط حالا شراب خودشون میخورد و کاباره خودشون میره. فنعوذ بالله من متابعت الهوا، پس پناه به خدا از پیروی هوا. پس آن که در کل حرکات هوا باشد، به متابعت آن وی را رضا باشد، دور باشد از حق، گرچه در مسجد با شما باشد. باز آن را که از هوا برینش بود، این چی میشه؟ چجور بخونیم؟ حالا به هر حال اون که متابعت هوا میکنه حتی تو مسجد هم باشه، باز اون خلق رو از حق دور میکنه. اما اون که از هوا دور بوده باشه و از متابعت آن گریزش بود، یعنی از متابعت هوا گریزان باشه، نزدیک بود به حق اگرچه اندر کنش بود. هر چند توی بتکده باشه، توی کلیسا باشه، اون که هوا پرست نیست، بالاخره به خدا مثل این فرنس و انصاف که کسی داشته هوا پرست نداشته باشه، اگر توی همون میکده هم باشه، اون نزدیکی که به حق برگرده. ولی اون کسی که هوا پرسته تو مسجد هم باشه، اون از حق دوره. ابراهیم خواص گوید رضی الله عنه که وقتی شنیدم که اندر روم راهبی هست که 70 سال است در دیر است به حکم رهبانیت. گفتم ای عجب، شرط رهبانیت 40 سال بود، این مرد به چه شرف 70 سال بران دیر بیارامیده است؟ قصد وی کردم، چون به نزدیک دیر وی رسیدم دریچه باز کرد و مرا گفت یا ابراهیم، دانستم به چه کار آمده، من اینجا نه به راهبی نشستم اندر این 70 سال که من سگی دارم که با هوای شوریده اندر اینجا نشستم. گفتم 70 سال سگی دارم با هوای شوریده اندر اینجا نشستم، سگوانی میکنم، یعنی سگ پاسبانی سگ میکنم و شروه از خلق باز میدارم، و الا من نه اینم. چون این سخن از بشنید، گفتم بار خدا یا قادری که اندر عین زلالت بنده را طریق ثواب دهی و راه راست کرامت کنی. میگه وقتی دیدم که این راهب که 70 سال اینجا نشسته، میگه من 70 سال تو اینجا نشستم که سگ هستم، اخلاق تندی دارم، میخوام مردم از سگی من در امان باشن، گفتم خدایا تو چه قادر متعالی که بنده را در عین ذلالت که این مسیحی بوده مسلمان نبوده طریق ثواب دهی و راه راست کرامت کنی. مرا گفت یا ابراهیم، چند مردمان را طلبی، برو خود را طلب، چون یافتی پاسبان خود باش، که هر روز این هوا 360 گونه جامعه الهیت پوشد
یعنی هر لحظه یه معبودی رو راست میکنه برای آدم و بنده را به ضلالت دعوت کنه و در جمله شیطان را در دل و باطن بنده مجال نباشد تا وی را هوای معصیتی پدیدار نیاید. و چون مایه از هوا پدیدار آمد، آنگاه شیطان او آن را بگیرد و می آراید و بر دل او جلوه می دهد. یعنی بالاخره وقتی انسان به چی گرایش پیدا کرد، یواش یواش هی خوبی ها شد شیطان نشونش می ده و آرایشش می کنه. این معنی را وسواس خوانند. پس ابتدا از هوا وی بوده باشد و باده از لن و بادی تاریک. و این معنای قول خدایش عز و جل در جواب ابلیس که می گفت فبعزتک لاغوینها و اجمعین، قسم به عزتت که همه آنها را بفریبم اغوا کنم. حق تعالی و تقدس در جواب وی فرمود ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، تو را بر بندگان من هیچ سلطانی نیست. پس شیطان بر حقیقت نفس و هوای بنده باشد. یعنی شیطان وقتی که به نفس میتونه دسترسی پیدا کنه میتونه موفق باشه، وقتی که به نفس دسترسی نداشته باشه موفقیت نداره. خب اینجا بسته دیگه هم دیگه دارم. اللهم صل علی محمد.